در ایران هم اشغالگران بسی و اعتقادی که به امام داشتن، خب این یک عزم جدی در بین بچه ها موجود آمده بود که
واقعا یک قسمت اون تلقی عمومی و اون اعتقاد عمومی بود که میگفتن آقا بالاخره ایران به جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای دنیای اسلام اگر اینجا شکست بخوره همه جا شکست میخوره. یه مشکل دیگری هم که وجود داشت، بعضی از مثلا جنگ‌های داخلی و نمیدونه مثل چیزایی که او طرف بود، خب اینها گاه وقتا ممکنه قداست جهاد رو با شبهه مواجه میکرد. به همین جهت اینجا دیگه او شبهه نبود دیگه.
برادران معنوی اکنون بال پرواز می گشایند تا به دیدار معبودشان بشتابند و عاشقانه پرواز کنند. عبدالحسین معنوی در تاریخ 16 سرطان سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات آزادسازی مهران بر اثر اصابت ترکش خونپاره و ناحیه سر و پیشانی به شهادت می رسد و در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده می شود.
من از لحظه شهادتشون شنیدم، چون ما با هم دیگه وقت کمک آلپیجی بودیم، در یک مرحله‌ای که رسیدیم خب من زخمی شدم موندم، آقایون بعضی رفتن جلو رفتن تا یک مرحله‌ای و شهید معنوی جز همونها بودن که رفتن جلو. اینا تو ماشین بودن و خمپاره زدن اینا را، تعدادی از رفقا مجروح شدن و ایشون یک دو نفر دیگه شهید شد.
در بین ماشین وقتی مرد میخواست از تپه خرابیزان جابجا کنه، خمپاره آمد و وسط ماشین برخورد کرد و عبدالحسین بنده خدا شهید شد.
اما برادر بزرگتر محمد حسین معنوی پس از شهادت عبدالحسین به تهران عزیمت میکنه و در حوزه جامعه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول به تحصیل میشه. مجدداً از همو حوزه رهسپار سفر عشق میشه و نهایتاً در 26 حمل سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه سردشت بر اثر اصابت مستقیم تیربار به شهادت میرسه و پیکر مبارک ایشان هم در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده میشه. صبر، بردباری و استقامت خانواده معظم شهدا در فراق عزیزانشان هماره یادآور حماسه عظیم کربلا و پیامرسان دشت نینوا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خانواده شهیدان معنوی هم در این راستا نقشی سترگ آفریدند.
چون اینا یک خانواده مذهبی متدین و معتقد به نظام و امام بودند، از اون طرف هم او برادر دیگه محمد حسین همزمان به جبهه بود، او بنده خدا ظاهراً مرخصی میگیره و میاد و خانوادهشون توصیه میکنه که زیاد به اصطلاح گریه و ناله و فریاد نکنن و اونا دلداری میداده و به خانوادهشون میگفتن که خب این شهادت یک مصیبت نیه بلکه یک سعادته.
پدر، مادر، مخصوصا پدرش شجاع مثل یک پیروز، مثل یک فاتح برخورد کرد و نه تنها بیقراری نمیکرد و نه تنها جزا و فزع نداشت، بلکه بسیار خوشحال بود که برای خدا این سعادت، این خوشبختی و این توفیق را پیدا کرده. بچه هاش مخصوصا شهید اولش که عبدالحسین باشه به شهادت رسیده.
اما آنچه از شهیدان برای نسل های بعد به میراث و یادگار مانده و میتانه درس زندگی و عاشقی بته، وصیت نامه این عزیزان است. شهید عبدالحسین بیات معنوی وصیت نامش را با درود و سلام به امام زمانش آغاز کرده.
با درود و سلام به پیشگاه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و نائب برحقش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سلام و درود به شما خانواده عزیز و مهربان که ما را براه اسلام فرستادید و سلام بر شهیدان صدر اسلام تا کنون از کربلای ایران، افغانستان مظلوم، لبنان و سایر کشورهای اسلامی که زیر بار ظلم نمی روند و سلام بر عابدان مجاهد که در سنگرهای جهاد علیه کفار بعثی، صهیونیستی، روس و سایر کفار داخلی و خارجی می جنگند. اینجانب عبدالحسین معنوی از مدت زمانی که با خط اصیل اسلام ولایت فقیه و رهبری عالی قدر امام خمینی آشنایی پیدا کردم و کم و بیش مورد لطف الهی قرار گرفتم، بر خود واجب دانستم که بر ضد دشمنان اسلام و قرآن بجنگم و در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل بشتابم. فلهازا همزمان با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودند جهاد از اهم واجبات است، توفیق الهی شامل حال من شد و در جبهه شرکت کردم. و از دیگران و از کسانی که مدعی این خط و رهبری می باشند می خواهم که به جبهات حق علیه باطل بشتابند که وقت دیر است، زیرا که دشمنان اسلام بیش از هر زمانی برای نابودی این انقلاب بزرگ که به خون هزاران تن به وجود آمده است کمر بستند. خونهای پاک همچون استاد مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله دست غیب، آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانشان از جمله شهیدان رجایی و با هنر، استاد محمد منتظری، صدوقی، اشرفی و هزاران خون پاک دیگر. و کسانی که نمی توانند به جبهه ها بیایند در پشت جبهه کمک کنند. از آنها می خواهم که نمازهای جمعه را ترک نکنند، مسجدها را پر نگه دارند و برای امام دعا کنند که نمازهای جمعه شما باعث می شود که چشمهای ابرقدرت ها کور شود. با خانواده شهدا سر بزنید و در دعاهای کمیل شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید که انشاءالله کربلا را فتح کنند. برای سلامتی امام صلوات.
شهید محمد حسین معنوی هم ضمن گفتگو با معبودش چنین نوشته است:
پروردگارا، اینک تو را شاهد و ناظر می گیرم که من این راه را آگاهانه انتخاب کردم و عاشقانه به مشهد خیش می روم. ای برادران مسلمان، قدر این انقلاب را باید دانست، زیرا انقلاب اسلامی ایران با بهای بزرگ خون هزاران تن از پیروان مخلص و مجاهد اسلام بارور گردیده است. مبادا خدای نخواسته ناشکری کنیم که اگر در برابر این انقلاب امام و خون شهدا به اندازه یک سر سوزن خیانت و ناسپاسی از ما سر بزند، خصوصا از ناحیه کسانی که خون خودشان را مقدستر از این انقلاب می دانند، باید این را بدانند که مانند کسانی هستند که با خدا و دین اسلام می جنگند و می خواهند اسلام را ریشه‌کن کنند. و من از خداوند می خواهم که برای چنین اشخاصی قدرت درک این انقلاب را عنایت فرماید. پدر عزیزم، شما امتحان الهی را دادید، خدا به شما خیر بدهد. دیگر عرضی به شما خانواده گران قدرم ندارم، ولی یک چیز دیگر بگویم که برای بنده دعا کنید و قرآن بخوانید و به خاطر شهادت بنده و برادرم حتی یک ریال هم از بنیاد شهید نگید.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجا اید شهیدان خدایی، بلا کجایی دی شهر
ساعت 7 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت ایران بی تردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. بازتاب بیانات آیت الله خامنه ای در رسانه‌های خارجی، شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه. ملا برادر، هر گونه تجاوز به خاک افغانستان را پاسخ می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار حمایت کنیم گفتند، دولت آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست و در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا را و هم صهیونیست‌ها را شکست داد. بدون تردید آمدند، شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند. این برای آنان و معنای واقعی کلمه شکست به شمار می‌آید. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی به عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی گفتند، آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در حمله به ایران دست نیافتند و این بی تردید نشانه شکست آنها بوده است. رهبر فرزانه انقلاب وجود حرکتی مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند، کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکش‌های بین المللی ایستاده و سینه سپر کرده، بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت‌ها در مقابل طمع‌ورزی و دخالت‌های سلطه‌گران گفتند، عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت، امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا قابل مشاهده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بسیج با این تعریف عام و همشمول را خنثا کننده نقشه دشمن در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینه‌ها خواندند و گفتند، دانشمندان عزیزی که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند، طراحان، سازندگان و پرتاب کنندگان موشک‌ها، هر کسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایع پراکنی‌ها و وسوسه‌ها روشنگری کرد و می‌کند، دکتر و پرستار فداکاری که در جنگ شفاخانه‌ها را ترک نکردند و قهرمانان ورزشی که در میادین بین‌المللی با خداوند، دین، کشور و ملت ابراز ارادت می کنند، چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجی‌اند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند،
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله چرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنابرای قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود. بعضی اینجور نقل کردن 20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن با نظام بجنگن، برای این برنامه ریزی شده بود. دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت. بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند، این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگ، فیقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت میتوانه تصمیم بگیره، میتوانه قدرتمندانه بایسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما.
حضرت آیت الله العظمى خامنه ای با اشاره به بی‌آبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه به عنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه خاطر نشان کردند.
این فاجعه غزه که امروز یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه ماست، در این فاجعه رژیم صهیونی به شدت بی‌آبرو و بدنام شد و آمریکا هم در این بدنامی و بی‌آبرویی در کنار اون رژیم غاصب و ظالم قرار گرفت. او هم بی‌آبرو شد، او هم به شدت لطمه دید. اگر چنانچه آمریکا نبود، مردم دنیا میدونن که اگر آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قادر به این همه فاجعه آفرینی نبود. امروز منفورترین انسان‌های دنیا رئیس دولت صهیونیست. این منفورترین انسان دنیا امروز اونه و منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونیست و آمریکا هم در این جهت در کنار اوش و از منفوریت او با آمریکا هم حتما سرایت کرده.
ایشان جنگ پرخسارت و بی‌نتیجه اوکراین را نمونه از دخالت‌های آمریکا دانستند و افسودند.
دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف عالم، این هم یکی از عواملی است که روز به روز آمریکا رو بیشتر در دنیا منزوی می‌کنه. و ولو حالا رؤسای بعضی از کشورها تملق او رو بگن، اما در میان ملت‌ها روز به روز آمریکا رو منفورتر می‌کنه. هر جا که دخالت کرده یا جنگ افروزی است یا نسل کشی است یا ویرانی و آوارگی است، اینها نتایج ورود آمریکاست. جنگ پرخسارت اوکراین رو آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. بعد از میگفت این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو. الان حدود 1 سال، بعد از 1 سال یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودش اون رو وارد جنگ کرده. و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایاتش در کرانه و غزه هم که همه دنیا شاهد وضع غزه هستن، همه اینها با پشتگرمی آمریکاست و آمریکا در این زمینه به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد. حالا البته شایعاتی درست میکنن که ایران، دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت و آمریکایی‌ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم در فلسطین حمایت میکنن، به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن، که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده. و این یه چنین دولتی در خور اون نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
آنجا شنیدید بخش های بوده از سخنان تلویزیونی شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت شریف ایران. سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تحلیل جنگ 12 روزه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به جنگ 12 روزه تأکید کردند ملت ایران بی تردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. آنها و هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و این شکستی واقعی برای آنها بود. ایشان با اشاره به طراحی 20 سالی دشمن برای جنگ با ایران خاطر نشان کردند. قضیه برعکس شد و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اشاره به خسارات سنگین دشمن در جنگ 12 روزه افزودند. آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد و نتوانست به اهدافش دست یابد. ایشان رژیم صهیونیستی را منفورترین باند حاکم بر دنیا خواندند و تاکید کردند منفوریت صهیونیست‌ها به آمریکایی‌ها هم سرایت کرده است. همزمان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رسانه‌های مختلف منطقه و بین‌الملل با پوشش زنده و یا پوشش خبر این سخنرانی پرداختند. شبکه تلویزیونی المیادین با انتشار تصویری از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نقل از ایشان نوشت ملت ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست داد. شبکه تلویزیونی المسیره بخشهایی از سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی درباره مسائل منطقه از جمله جنایات صهیونیست‌ها در غزه را پوشش خبری داد. شبکه مصری القاهره به این بخش از بیانات رهبر انقلاب پرداخت که آمریکا در جنگ 12 روزه به شدت ضرر کرد. شبکه العربیه هم به نقل از رهبر انقلاب اسلامی گزارش داد که خبر انتقال پیام به آمریکا از طریق واسطه دروغ است. شبکه الجزیره گزارش داد که رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند آمریکا قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پای همکاری و ارتباط با آن باشد. شبکه خبری قدس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مسائل منطقه و جنگ نسل‌کشی در غزه را پوشش خبری داد. شبکه المنار هم به نقل از رهبر انقلاب اسلامی گزارش داد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها برغم طراحی 20 ساله برای حمله به ایران در رسیدن به اهداف خود شکست خوردند. روزنامه لوموند فرانسه هم به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت که آمریکا دولتی در خور آن نیست که جمهوری اسلامی با دنبال ارتباط و همکاری با او باشد. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های بین‌المللی دیگر هم سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی را پوشش خبری دادند. ادامه خبرها. معاون صدر اعظم حکومت طالبان اعلام کرد بر رعایت حدود و روابط متقابل با کشورهای متعهد پایبند هستیم، اما به هر گونه تجاوز به خاک افغانستان پاسخ لازم را می دهیم. عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم حکومت طالبان در مراسم دانش آموختگی نیروهای کماندوی وزارت دفاع افغانستان گفت به هیچ کس اجازه تعرض به خاک افغانستان را نمی دهیم و آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز هستیم. وی بدون نام بردن از کشوری به دشمنان افغانستان هشدار داد که به خاک و حریم این کشور با چشم بد نگاه نکنند، زیرا نیروهای مسلح افغانستان آماده دفاع از امنیت ملی و حاکمیت این کشور هستند. پیش از این هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره حملات هوایی اخیر به شرق افغانستان با اشاره به پاکستان گفته بود که پاسخ به این اقدامات در زمان مناسب داده خواهد شد. در پای سفر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به هند، یک تفاهم‌نامه اقتصادی به ارزش 100 میلیون دلار میان افغانستان و هند با حضور نمایندگان دو کشور در دبی امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت هندی در محله نخست دواهای تولیدی خود را به افغانستان صادر کرده و سپس با انتقال نمایندگی به کابل تولید دوا در داخل این کشور را آغاز خواهد کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان چند روز پیش به دعوت رسمی دولت هند و دهلی نو سفر کرد و با مقامات دولتی و فعالان سکتور خصوصی هند درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش دواسازی، استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار و توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای گفتگو کرد. در همین حال حکومت طالبان اعلام کرده است که واردات دارو از پاکستان تا 3 ماه آینده به طور کامل متوقف خواهد شد. مقامات اقتصادی این گروه دلیل این تصمیم را کیفیت پایین دواهای وارداتی از پاکستان و لزوم ایجاد مسیرهای جایگزین برای تامین نیازهای دارویی افغانستان عنوان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با محکوم کردن قتل 3 تبعی چینی در ختلان تاجیکستان اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های اولیه دست‌هایی در پس این حمله تلاش دارند بی‌ثباتی، هرج و مرج و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه ایجاد کنند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که افغانستان حادثه ناگوار قتل 3 تبعی چینی در منطقه شمس الدین شاهین از ولایت ختلان تاجیکستان را به شدت محکوم می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن ابراز تأسف شدید از این واقعه با دولت‌های خلق چین و تاجیکستان و همچنین خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی شده است. و گفته وزارت خارجه طالبان بر اساس ارزیابی‌های اولیه و اطلاعات به دست آمده از سوی نهادهای مربوطه، دست‌هایی در این حادثه دخیل بودند که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی، هرج و مرج و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جنایت مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و کشتار و شکنجه ساکنان منطقه را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به حملات مداوم نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست و کمپ‌های فلسطینی در نابلس و جنین، ترور فلسطینیان، بازداشت‌های خودسرانه ساکنان کرانه و تخریب منازل و مزارع زارعان فلسطینی، خواستار توجه جامعه جهانی به جنایات وحشیانه در حال وقوع در این بخش از فلسطین اشغالی شد. اسماعیل بقایی همچنین با اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مبنی بر بازداشت طولانی مدت صدها کودک فلسطینی و شکنجه منجر به فوت ده‌ها اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، مسئولیت جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر فلسطینیان را خاطر نشان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد ثبت تک تک این جنایات با عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست ضروری است. حماس با صدور بیانیه اعلام کرد شهادت 94 بازداشتی فلسطینی از آغاز جنگ نسل کشی علیه باریکه غزه در داخل زندانهای رژیم اشغالگر بیانگر خط مشی مبتنی بر جنایت سازمانی یافته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بیانیه‌ای به این شهر منتشر کرد. آمارهای حقوقی که به شهادت رسیدن بیش از 94 بازداشتی فلسطینی را از آغاز جنگ نسل کشی علیه باریکه غزه در داخل زندان‌های رژیم اشغالگر تایید می‌کند، بیانگر خط مشی مبتنی بر جنایت سازمان یافته است که زندان‌ها را به میدان‌های کشتار مستقیم برای حذف فرزندان ملتمان تبدیل کرده است. درباره خطرات ناشی از جنایات انسانی علیه اسرای قهرمانمان هشدار می‌دهیم، جنایاتی که روایات شاهدان و گزارش‌های معتبر حقوقی آنها را تایید می‌کند. این جنایات شامل کتک زدن شدید، سوزاندن با آب جوش، حمله با سگ و تجاوز جنسی می‌شود. این اقدامات طبق احکام حقوق بشر دوستانه بین‌الملل جنایت جنگی تمام عیار است و ماهیت خونریز رژیم اشغالگر را نمایان می‌کند. شکنجه و آزار و اذیتی که این رژیم می کند با تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی مغایر است. تأکید می کنیم ادامه سکوت کشورهای جهان در قبال این سطح از شکنجه وحشیانه و دادگاهی نکردن سران رژیم اشغالگر که بر این جنایات نظارت مستقیم دارند و منزله دادن اختیار نامحدود و رژیم اشغالگر برای ادامه دادن و کشتار در داخل سلول های زندان است. از کشورهای جهان، سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، همه نهادهای حقوقی و قانونی و آزادگان جهان می‌خواهیم فوراً دست به کار شوند و از همه اهرم‌های فشار استفاده کنند تا جنایات رژیم اشغالگر علیه اسیران متوقف شود و حقوقشان که همه منشورها و هنجارهای بین المللی آنها را تضمین کرده است تضمین شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران بی تردید هم امریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های خارجی: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه. ملا برادر: هر گونه تجاوز به خاک افغانستان را پاسخ می‌دهیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی به عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی گفتند. آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در حمله به ایران دست نیافتند و این بی‌تردید نشانه شکست آنها بوده است. ایشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند: در جنگ 12 روزه ملت ایران بی تردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با جناب مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، فرمایشات مقام معظم رهبری همیشه راهگشا و متبلور حقایق موجود هست که کارشناسان منصف دنیا به این حقیقت اعتراف دارند که ایشان هیچگاه حرف گزاف بیان نکرده و اون چرا که بیان میکنن یک واقعیت هست. در این عرصه هم خب ایشان صحبت مفصلی داشتن، اگرچه مخاطب ایشان ملت شریف ایران بود، اما در حقیقت مخاطب ایشان همه ملت‌های آزاده دنیا که همه جهان بود، که حرفایشان به عنوان یک تابلوی راهنما و یک سخن ارشادی در راستای استقلال، آزادی و هویت انسانی بود. در خصوص خب موضوعات مختلف از جمله جنگ 12 روزه تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل بود که نکته بسیار جالبی را ایشان فرمودند. اونها شاید بیش از 20 سال برنامه‌ریزی داشتن، سرمایه‌گذاری کردن، از درون از بیرون امکانات تربیت کردن، نیروهای را تربیت کردن، آموزش دیدن و بالاخره تا اینکه دنبال فرصتی بودند به زعم خودشان با توجه به اکثر اقداماتی که در منطقه صورت گرفت و سر تحولاتی که ایجاد شد، آنها به این نتیجه رسیدند که میتوانه ضربه کاری را بر پیکره جمهوری اسلامی وارد بکنه و سرمایه گذاری 20 ساله یا بیش از 20 ساله ای را که انجام دادن دیگه به بار نشسته. اما وقتی عملیات شروع شد و این جنگ تحمیلی که آغاز شد، ضرباتی که از سوی جمهوری اسلامی بر پیکر دشمن وارد شد کاملا غیر مترقبه و بهت آور بود واقعا برای دشمنان اسلام. رضا به تعبیر مقام معظم رهبری، در حقیقت نه تنها اسرائیل که بلکه آمریکا هم شکست خورد و تمام برنامه 20 ساله اونها به هم خورد و تمام سرمایه گذاری که در طول این مدت داشتن از بین رفت، چرا که اونها به زعم خودشان فکر میکردن با یک حملات برق‌آسا از درون این نظام خواهد پاشید و مردمی که معترض هست خب علیه نظام کودتا خواهند کرد و خب خیالاتی که اونها داشتن نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه برعکس شد. تمام جناح‌های سیاسی که به نحوی با نظام یا با برخی از سیاست‌های نظام زاویه داشتن، اینها این زاویه‌ها رو کلاً کنار گذاشتن و متحد شدن و ملت ایران و حتی سیاسیون ایران، جریان‌های سیاسی همه متحد و یک پارچه علیه استکبار جهانی و علیه متجاوزین که در حقیقت دستاورد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی بود.
یکی از موضوعات دیگری که رهبر معظم انقلاب به اشاره کرد بحث جنگ غزه بود. ایشان اشاره کردند که در جنگ غزه رژیم صهیونیستی بی آبرو شد و بدنامی شدیدی به همراه داشت برای رژیم صهیونیستی. نظر و دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چیست و چرا رژیم صهیونیستی در این قضیه بدنام شدن؟
خب ببینید، بستگی داره که ما شکست و پیروزی را در چی بدانیم، در اهداف بدانیم یا در میدان. ولی حاضر میدانی طبیعی است که اسرائیلی ها خب غزه را با خاک یکسان کردن، اما اگر ما به اهداف نگاه بکنیم که اسرائیل چی به دست آورده، نخست این که اولا غزه را اشغال نتوانستن بکنن، حماس را از بین بردن نتوانستن. حماس همچنان به عنوان یک نیروی قوی و قدرتمند و با تجهیزات مدرن و پیشرفته همچنان سر جای خودش هست و یک طرف قضیه است. اونها میخواستن با کسان دیگه وارد مذاکره بشن و حماس و جهاد اسلامی اینها دیگه کلن از مدار و از چرخه مصرف سیاسی کنه و خارج شده. ولی باز هم ما شاهد بودیم که بر سر میز مذاکره باید نماینده حماس و جهاد اسلامی حضور داشت، نه کشورهای دیگر یا مثلا یا جناح‌های دیگر یا گروه های دیگه ای که بالاخره به صورت بی‌طرف و بی‌غرض در گوشه و کنار نشستن. پس حماس با قدرت خودش در جای خودش هست. نکته ای دیگه بحث بی‌آبرو شدن اسرائیل هست. اسرائیل امروز در دنیا حتی در خود داخل فلسطین و در داخل اسرائیل منفور است، منفور ملتش. آمریکا که حامی اصلی اسرائیل در تظاهرات هایی که علیه اسرائیلی ها صورت گرفت، اینها نشانگر اینه که این رژیم در حقیقت در دنیا بی آبرو و منفور شد. ما بعضی شخصیت هایی که اخیراً در آمریکا اظهار وجود کردن مثل مثلا ممدانی و امثال اینها که در داخل آمریکا که حیات خلوت اسرائیل و حامی اصلی اسرائیل، خب ما دیدیم تهدید کردن که اگر وارد مثلا نیویورک بشه و ممکنه زندانی بکنن و دستگیر بکنن و امثال اینها، بیانگر اینه که در تقابل حق و باطل، اینکه کدام جبهه حق است کدام جبهه بر باطل، پیروزی درخشان نصیب ملت فلسطین شد و نصیب غزه شد که همه دنیا فعلا از غزه حرف میزنه. اگر ورزشکار هاست، اگر هنرپیشه هاست، اگر اساتید دانشگاه هست، اگر دانشجویان هست، در سراسر دنیا، اگر ملت های آزاده هست، همه از حقانیت فلسطین و از حقانیت غزه سخن میگه و از ظالم بودن و ستمگر بودن و متجاوز بودن اسرائیلی ها رو به رخ میکشن و به عنوان یک رژیم منفور از او یاد میکنن. لذا در این جهت ما میبینیم که اسرائیل شدیداً شکست خورده و کارشناسان خود یهودی و صهیونیست اینها را اذعان دارن که دستاورد نداشته، نه تنها دستاورد مثبت نداشته بلکه خذلان و بی‌آبرویی و بی‌عزتی رو به دنبال داشته و سخنان مقام شکست خورده و پیروزی از آن ملت شریف فلسطین خواهد بود و دی در دراز مدت خودشو در دنیا نشان خواهد داد. Thank you.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با گل محمد مختاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری و سخنانی که شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران خطاب به ملت عزیز ایران بیان داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در پنجمین نشست وزرای تجارت سازمان همکاری های اقتصادی کو که در شهر استانبول برگزار شد شرکت کرد. این نشست با حضور وزرای تجارت کشورهای عضو برگزار شد و بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت منطقه‌ای و تقویت پروژه های مشترک تمرکز داشت. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در استانبول ترکیه. عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در این نشست نقش برجسته موقعیت جغرافیایی افغانستان را به عنوان چهارراهی ترانزیتی منطقه تشریح کرده و بر آمادگی افغانستان برای همکاری فعالتر در پروژه‌های تجارتی و ترانزیتی تاکید نموده است. به گفته وی، آقای عزیزی همچنین از سازمان ایکو دعوت کرده تا نشست بعدی وزیران تجارت این سازمان را در شهر کابل برگزار کند. نورالدین عزیزی گفته که افغانستان برای میزبانی از این رویداد مهم منطقه‌ای آمادگی کامل را دارد.
وزیر صنعت و تجارت در سخنرانی خیش ضمن تأکید بر اهمیت سازمان ایکو برای افغانستان، نقش برجسته و موقعیت جغرافیایی کشور را به عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه‌ای تشریح کرد و بر آمادگی افغانستان برای همکاری فعالتر در پروژه‌های تجارتی و ترانزیتی تأکید نمود.
عبدالسلام خونزاده می‌افزاید سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه این نشست نیز با وزیر تجارت ترکیه دیدار کرده و دو طرف روی افزایش حجم تجارت دو جانبه گفتگو کردند. آقای عزیزی بر جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر شرکت ها و نهادهای ترکی در افغانستان تاکید کرده و دو طرف روی ایجاد گروه کاری مشترک تجارت و سرمایه گذاری توافق نمودند که اولین جلسه این گروه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. نورالدین عزیزی همچنین در این دیدار از وزیر تجارت ترکیه دعوت کرده تا در فرصت مناسب به افغانستان سفر نموده و از نزدیک فرصت‌های گسترده سرمایه گذاری و تجارتی را بررسی کند.
در این ملاقات دو طرف روی افزایش تجارت دو جانبه بحث هم جانبه کردند. با وجود ظرفیت‌های گسترده تجارتی میان دو کشور، حجم کنونی تجارت کافی نیست و نیاز به گسترش دارد. همچنان وزیر صنعت و تجارت روی جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر شرکت ها و نهادهای ترکی در افغانستان تاکید کرد. از جانب ترکیه نیز معلومات ارائه شد که شماری از انجمن ها و نهادهای ترکی دفاتر نمایندگی خود را در کابل ایجاد کردند که بیانگر علاقه‌مندی آنان به گسترش همکاری ها و انتقال سرمایه به افغانستان است.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر اشتراک هیئت حکومت طالبان را در نشست‌های مهم منطقه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه مهم و مؤثر می‌خوانند.
اشتراک در نشست ایکو از چند حیث و جهت می‌تواند به اقتصاد افغانستان مفید و مثمر بوده باشه، از جمله به خاطر گسترش تجارت و ترانزیت می‌تواند ارزشمند تعریف شود و به خاطر جذب سرمایه‌گذاری ها هم میتونه ارزشمند تلقی شده باشه و همچنان ما میتونیم سهیم بوده باشیم در امر پویایی و بالندگی اقتصاد منطقه.
گفته شده است که در بخش تصمیم گیری های پنجمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو کشورهای عضو چند سند و استراتژی مهم را رسما تایید کردند. از جمله استراتژی مذاکرات تعدیل، موافقت نامه تجارتی ایکوتا، استراتژی ترتیب و نهایی سازی موافقتنامه تسهیلات تجارتی، چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد میان کشورهای عضو و دیدگاه 10 ساله توسعه ایکو برای سالهای 2026 تا 2035. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، تازه ترین رخدادهای خبری و گزارشی برنامه را شنیدیم. همچنان با شما هستیم در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری. راوی عشق عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم علاقمندان و شما شنونده های عزیز می گردد. بشنوین.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما میخواییم راجع به مقام انسان و اولا اون حدیث کنتو کنزن مخفیا که اصل خلاقیت اونجاست. خداوند فرمود من یه گنج پنهانی بودم، میخواستم آشکار بشم، بنابراین عالم را آفریدم. بنابراین علت پیدایش آفرینش عشق به ظهور بوده، درسته؟ پس ما اگر اون گنج پنهان خودمون رو پیدا بکنیم و عشق پیدا کنیم به اینکه ظهور پیدا بکنیم، چون زیبایی حتما دلش میخواد ظاهر بشه. هزار تا در رو ببندی از پنجره در رو باز میکنه، پنجره رو ببندی میره بالا پشت بوم، گفتش که آمد لب بوم قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودش نشون داد. میومدن قدیم که مثلا قالیچه رو میبرد بالا سین که من درم تکون میدم، قالیچه نور رو برمی داشتم اونجا که دارم تکون میدم. حالا گفتن مرحوم پدر که این حضرت حق هم همینطور بوده، گردی بر دامن امکان در دامن کبریاش ننشسته بود، منتها آمد لب بام امکان و خودش نشون داد. ما هم خودمون نشون بدیم، اون خود الهیمون رو اگه پیدا بکنیم نشون بدیم، همه هضم میکنن، همه لذت میبرن. بنابراین اگر ما ظهور پیدا بکنیم، این میشه خلاقیت، یعنی یه چیزی از من، یعنی این تعین خاصی که خداوند در من ایجاد کرده که این منیت من نباشه، تجلی او باشه. اگه این تجلی رو من آشکارش بکنم، این هم خوبه، هم خلاقیت مثبته، هم به درد جامعه میکنه، هم خیره. یا تبدیل میشه به هنر، یا تبدیل میشه به اخلاق، یا تبدیل میشه به علم، به هر کیفیتی باشه خوبه. راجع به این میخوام صحبت کنم. اولا قرآن اینقدر بر انسان مقام قائل شده که دیگه از اون بالاتر نمیشه. اولا خلیفت الله دیگه الله، شما ببینید یه کسی مثلا وزیر میشه، میگن معاون وزیر یا قائم مقام وزیر، چقدر مقام پیدا میکنه. حالا انسان خلیفت الله بشه، به قول مشهدی گفت مر نایب میکنه، ما رو نایب میکنه که کارهایی که اون اونجا در عالم بالا نمیکنه ما اینجا انجام بدیم. یعنی ما شأن الهی داریم، باید کارهای الهی باید بکنیم، منتها در روی زمین. خلیفت الله فی الارض. پس مقامی که به ما داده، مقام در واقع الهیت رو، خودش رو شعبه الهیت در روی زمین شعبه است. ما باید شعبه رحمان باشیم، شعبه رحیم باشیم، شعبه خبیر باشیم، شعبه لطیف باشیم. اون اسماء الهی رو پیدا کنیم بذاریم جلومون، ما شعبه ایم، اونجا ما خلیفه او هستیم.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در عالی ترین درجه تناسبات و قوام و توازن ارشد که پیوند آفریدیم، یعنی هارمونی محض وجود انسان. تمام نقاشی همین بدن انسان خودش سمفونی عظیمه، تا چه برسی به روح انسان. بنابراین انسان رو در منتهای درجه جمال و کمال آفریده و تمام کائنات دون او هستن. عاشق روی تو باشن همه خیل ملائک، جانب وصل تو پویند همه عالی و دانی. بنابراین ما از اینجا در بخش دوم صحبتمون از اینجا شروع میکنیم و بعد شرایط این که چطور میتونیم به این خلاقیت برسیم، چه سوالاتی از خودمون بکنیم و چه زمینه های فراهم بکنیم که هممون خلاق بشیم. خلاقیت صفتی نیست که مالی آدمای به خصوصی باشه. تمام آدم ها در همه سنین 70 سال، میگه آقا دیگه پس ما 70 سالمون، در 70 سالگی خلاقیت های شده که بی نظیر بوده. بسیاری از خلاقیت های جهان بالای 57 سال رخ داده. چیز که گرفتن درصد بالای خلاقیت های مهم در جهان بالای سنین 55 و 57 و اینا رخ داده. بنابراین هیچ کس نباید فکر بکنه که تا 90 سالگی هم رخ داده. بنابراین نباید فکر بکنی که سن اهمیت نداره. زن و مرد بودن اهمیتی نداره. خانم ها میتونن خلاق باشن، بزرگترها میتونن خلاق باشن، کوچیک درس خونده ها میتونن خلاق باشن، درس نخونده ها میتونن خلاق باشن. یعنی لزوما یک کارگر ساده کارخونه یه چیزی به ذهنش برق میزنه میرسه که به ذهن مهندس نمیرسه، ارتباطی به این چیزا نداره. البته ما شرایطی رو میگیم که بهتر بشه خلاقیت، ولی همه به نفس انسانیتشون خلاقن. یعنی من چرا خلاقم اینه که آدمی زادم؟ هر آدمی زادی میتونه خلق بکنه و میتونه. هیچ کس رو، این ویلیام سایر انگلیسی میگه، من هیچ کس رو ندیدم در عمرم که نتونه در عالم یگانه بشه. یعنی یه کاری بکنه که هیچ کس دیگه نتونه بکنه، چون ما رو برای مقصودی آفریدن. یه چیزی در شما هست که در من نیست، بنابراین اونو اگه ظهور بدین اون خلاقیت شما میشه. ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم بود. من ختم میکنم به شعر که خاتمه بخش این بخش از صحبتامون باشه، که مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید. چرا؟ که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. اگر انسان زیبایی رو بذاره جلوش مسلمون میشه. اصلا اصل مسلمانی تسلیم شدن به هارمونی های درون و بیرونه. وقتی شما هماهنگ شدین با کل آفرینش میشه مسلمان، تسلیم هارمونی ها میشه. مسلمان و زیبایی ما رو مسلمون میکنه. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیری، که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. و سلام.
کاری ندارم که کجایی، چه می کنی بی عشق سر مکن، که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
خب دوستان عزیز، ممنون که با مجموعه برنامه‌های نیمروزی رادیو دری تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا کند آنچه را در نشرات امروز تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. به اتفاق دیگر همکارانم از نشرات نیمروزی رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی بهترین ها را براتان داریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره.